بسير نقش ولاي علی به سینه ماست.
بحث هدایت قدیر خواهد بود. مهمترین پایه تشیع بحث قدیر است. مهمترین حدیثی که اعلان همگانی در بحث انتصاب امیرالمؤمنین بر مسئله امامت و خلافت بعد از خاتم الانبیا بوده است، بحث قدیر است.
یک حقیقت
آیاتی که در بحث قدیر هست و به هر حال در جهت اثبات امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه وجود داره، یک آیهش آیه اکمال هست. نگاه خاصی به این آیه هستش، مطالب با توجه به دیدگاه قرآنی هستش.
قدیر از دل تنگ رسول.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد. اللهم محمد و اجعل فرجهم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعنت علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و اردک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر مستودع فیها و عدد ما احاط به المک. اللهم لعن الجبت و الطاغوت و ابنتیهما و اصحابهما و اولیاءهما و اشیاقهما و شاکین فی کفرهم ان شاء الله. عرض ارادت به محضر حضرت بقیت الله الاعظم، حضرت ولی عصر و ولی امر، حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله علیه، صلواتی عنایت بفرمایید. محور سخن بحث از آیه شریفه اکمال بود. عرض ما به اینجا رسید که این فراز آیه شریفه الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، منظور از کفار، کفاری هستند که حضور در واقعه داشتند و این کفار اهل کتاب و مشرکین نیستند. تنها مصداقی از کفار باقی میماند منافقین هستند و بالقطع والعیان حضور منافقین در روز 18 ذی‌الحجه در قدیر خم که الیوم در آیه شریف اشاره به اون واقع است، با توجه به تصریحاتی که در احادیث صحیح از کتب اهل تسنن آمده و همچنین مفهومی که از خود آیه شریف برداشت می شود، حضور منافقین رو در صحنه قدیر قطعی می کند. در مورد بعضی از آیات شریفه قرآن که منافق رو کافر می داند بحث کردیم. با توجه به بعضی از آیات شریفه قرآن و تاریخ اهل تسنن در مورد وجود چهره منافقین و جریان نفاق از ابتدای بعثت پیامبر در مکه تا به اون لحظات آخر عمر شریف پیامبر سلام الله علیه و آله و سلم سخن گفتیم. اشاراتی هم داشتیم به بعضی از صحابه پیغمبر و به بعضی از وقایعی که متوجه شخص پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شد. به یکی از نکته های تاریخی که وجود منافقین رو در کنار بستر احتضار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گوش زد می کند، ما هم اشاره داشتیم و اون مطلب حدیث قلم و دوات بود که عرض کردیم در منابع معتبر اهل سنت این داستان نقل شده است که عده‌ای در کنار بستر پیامبر وقتی پیامبر امر فرمودند که قلم و دواتی برای من حاضر کنید، مطلبی رو دستور بدم، مطلبی یادداشت کنم که بعد از من لن تدلو بعدی ابدا. عمر ابن الخطاب در اون جلسه و در کنار بستر احتضار پیامبر به خودش اجازه داد به ساحت مقدس پیامبر جسارت کنه. چی بگه؟ یکی از نقل‌های صحیح بخاری هستش که عمر گفت ان النبی قد غلب علیه الوجع و اندکم قرآن حسبنا کتاب الله. میتونید به صحیح بخاری، صحیح بخاری جلد 7 صفحه 9 کتاب المرضى باب قول المريض و اون کلید واژه اینه قومو عنی، قومو عنی. وقتی درگیری شد پای صحبت پیامبر، پیامبر فرمود قلم و دواتی بیارید. عمر توهین کرد به خاتم الانبیا، ادهی هم به طرفداری از خاتم الانبیا فرمودن این چه حرفیه، چه جسارتیه. بعد پیامبر دید بگو مگو شده کنار پیامبر، فرمودن قومو عنی. این کلید واژه حدیث هست، این رو سرچ کنید در صحیح بخاری، اسانید معتبر مهمی در این راستا خواهید دید. پس در جلد 7 صفحه 9 یک سند هست، سند دیگر جلد 5 صفحه 137، جلد 5 صفحه 137 کتاب المغازی، کتاب المغازی باب مرض النبی صلی الله علیه و آله و سلم، صلوات از من است. باب مرض النبی و وفاته، اینم یک سند. سند دیگر رو در صحیح مسلم ببینید، در آخر کتاب الوصیه، در آخر کتاب الوصیه جلد 5 صحیح مسلم، جلد 5 صفحه 76. همچنین باز مراجعه کنید به عبارت‌های مختلف توهین عمر ابن الخطاب به ساحت مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در کتاب‌ها من جمله خود صحیح بخاری آمده و صحیح مسلم. باز شما در کتاب صحیح بخاری جلد 4 صفحه 31، جلد 4 صفحه 31 کتاب الجهاد و سیر میتونید نگاه کنید. و اسانید این مطلب فراوان است در کتب اهل سنت. اشاره ما به صحیح بخاری و صحیح مسلم از صح کتب عند اهل سنت بعد القرآن بودش. یکی از مطالب دیگری که در تاریخ اسلام آمده است و وجود منافقین رو در کنار بستر پیغمبر گوش زد می کند، اون لحظاتی است که وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام در بستر بیماری قرار داشتند و بعضی از همسران اون بزرگوار بالاجبار دوایی رو به حلق پیامبر ریختند، به درون دهان پیامبر ریختند بالاجبار. این حدیث باز در صحیح بخاری آمده است. مطالبی است که جلسه گذشته عرض کردیم، اما خب بعضی از عزیزان اسناد مطلب رو تذکر دادن، اینه که ناچار هستیم اصل مطلب رو با ارائه سندش خدمت عزیزان بیان کنیم. در صحیح بخاری، در صحیح بخاری جلد 5 صفحه 120 کتاب الطب، کتاب الطب اونجا میتونید مطلب رو ببینید. عایشه میگه در روزهای آخر حیات پیامبر سلام الله علیه و آله و سلم که پیامبر در بستر بیماری بودند، خود عایشه میگه به زور در دهان آن حضرت دوایی ریختیم. حضرت با اشاره به ما فهمان که به من دوا نخورانید. ما گفتیم این خودداری پیامبر به خاطر آن است که مریض از دوا بدش میاد. پیغمبر حکیم است و حکیم علل اطلاق او رو فرستاده. پیامبری که درد دین دارد و دوای معنویت در اختیار اوست برای امت، ناآشنای با مسائل جسم و جسمانیت نیست. او که دوای معنویت مردم رو در اختیار داره و طبیب دلها و قلبهای مردم شده، آیا خودش رو از طبابت جسم محروم میکنه؟ پیامبر نفهمید؟ شما فهمیدید؟ پیامبر نفهمید؟ اینا غیر از دروغ چیزی نیست برای توجیه فعل باطل خودشون. بعد میگه وقتی پیامبر به هوش آمد فرمود آیا من شما رو از این کار نهی نکردم؟ اگر این دوا به نفع پیغمبر بود و اگر پیغمبر در اون لحظه چون مریضی بهش غلبه کرده داره ممانعت میکنه، چرا اعتراض خودش رو بعد از گذران این بحران از مریضی باز داره تکرار میکنه؟ اون هم عایشه داره اقرار میکنه، میگه پیامبر وقتی به هوش آمد به ما عتاب کرد که مگه من به شما نگفتم دوا به من نخورانید؟ این داله بر این است که اون لحظه ایم که به خیال باطل عایشه پیامبر بیهوش بوده، باز پیامبر میفهمیده است. در ادامه پیامبر میفرماید اکنون، عایشه داره میگه، میگه پیامبر به ما گفت مگه من شما رو نهی نکردم؟ اکنون به جز عباس که شاهد ماجرا نبوده، باید جلو چشمان من به دهان همه آنان که در این خانه هستند از همان دوا ریخته شود. اینا یعنی چی؟ پیغمبر می‌فرماید مگه من نگفتم دوا در کام من نریزید؟ یک، دو، حالا که گوش ندادید و ریختید، تمام اینایی که اینجا هستن غیر از عباس، چون عباس نبود، لحاظا باید در کام و دهان همه این دوا ریخته بشه. اما عایشه در ادامه نمیگه که آیا این کار شد یا نشد، اما امر پیغمبر رو میگه، چون قصه به افتضاح کشیده میکنه اونها رو، دیگه چاره ای ندارن که ادامه حدیث رو حذف کنن. لذا اگر شیعه اعتقاد داره حفصه و عایشه در بستر بیماری پیغمبر به امر باباهاشون زهر خورانوندن به پیغمبر، بعضی از قرائن کلام شیعه در کتب اهل سنت وجود داره. چرا ادامه داستان رو نقل می کنید؟ پیغمبر فرمود در کام همه اینا بریزید از این دوا، چرا نمیگید بعدش چه اتفاقی افتاد؟ نفعتون نیست و صلاح در این نیست. پس به اون آدرسی که عرض کردم مراجعه می فرمید. غیر از اون آدرس که خدمتون عرض کردم در صحیح بخاری، یکی دو تا سند دیگر رو هم عرض میکنم. المستدرک علی الصحیحین، المستدرک علی الصحیحین، حاکم نیشابوری، جلد سه صفحه 61. اینا اون چاپایی هستش که در اختیار ما بوده است و الا چاب ها تفاوت داره، لذا اگر در این آدرس ندیده آدرس بعدی. همچنین جلد 3 از همون کتاب المستدرک و الصحیحین، جلد 3 باز صفحه 67، مسند احمد حنبل، آدرس بعدی، مسند احمد حنبل، جلد 1 صفحه 408. این آدرسی که از المستدرک و علی الصحیحین خدمتون عرض کردم، جلد 3 صفحه 61، آدرسی که از جلد 3 صفحه 67 عرض کردم و باز از مسند احمد حنبل جلد 1 صفحه 408، در این سندها از کتب اهل تسنن تصریح شده به اینکه پیامبر با سم از دنیا رفته. تصریح شده به اینکه پیامبر با سم از دنیا رفته است. در صحیح بخاری آمد که عایشه میگه ما به اجبار دوا خوراندیم به پیامبر و بعد پیامبر اظهار ناراحتی کرد و ما رو عتاب کرد که چرا این کار رو کردید، بعد به ما بقیه هم بدید بخورن. اما در این سندهایی که خدمتون عرض کردم در مورد اصل مسمومیت پیامبر و شهادت پیامبر با سم آقایون مطلب نوشتند. لحاظا اینی که شیعه معتقد از پیامبر به شهادت رسیده فقط اعتقاد ما نیست، در کتب اهل سنت هم منابع دارد. اما در این سندها در مورد این که عایشه و حفصه سم دادن به پیغمبر مطلب نیامده، در این سه سندی که الان عرض کردم. نکته سومی که در جلسه قبل به او اشاره کردیم این بودش که مثل حفصه و عایشه در برابر پیامبر جسارت کردند، ایستادند، توهین کردند، حد که حرمت کردند و خداوند آیه شریفه 4 از سوره تحریم رو فرستاد در مذمت اینان و خداوند در این راستا فرمودن ان تتوبا الی الله فقط سقط قلوبكما و ان تظاهرا علیه تا آخر آیه. عرض کردیم که شخص عمر ابن الخطاب میگه منظور از این ان تتوبا این دو زن حفصه و عایشه هستش. آدرس به فخر رازی دادم دیروز، اما الان آدرس دیگری خدمتون عرض میکنم. در کتاب صحیح بخاری جلد 5 صفحه 1991 جلد 5 صفحه 1991 کتاب صحیح بخاری، در این کتاب، کتاب النکاح باب 83 باب موعظت الرجل ابنته لحال زوجها باب موعظت الرجل ابنته لحال زوجها. ابن عباس میگه از عمر سوال کردم که منظور از خدا در مورد ان تتوبا کیا هستن؟ میگه عمر گفت این آیه مربوط به عایشه و حفصه هستش. خود اهل تسنن نوشتند که این آقایون و این خانوم ها در برابر خاتم الانبیا چه موقفی داشتند. لحاظا اینی که ما اصرار داریم و نه این که ما اصرار داشته باشیم، خود مفهوم آیات قرآن و تاریخ اهل تسنن گواه است که اولا منافقین کافرند، ثانیا حضور منافقین در صحنه اون الیوم مشخصی که در آیه 3 مائده آمده است حضور فیزیکی داشته اند، قرائن و شواهد فراوانی رو دارد که ما به بعضیاش اشاره کردیم. لحاظه یک موضوعی است که از اهل تحقیق پوشیده نیست و اون این که آیات نفاق در مکه تا به مدینه هرچه به عمر پیامبر اضافه می شود و نزدیک می شیم به اواخر عمر شریف پیغمبر، شدت و حدت نزول آیات نفاق شکل مهمتری رو به خودش می گیرد و خداوند لحظه به لحظه حقیقتی از منافقین رو داره گوش زد می کند به وجود مقدس خاتم الانبیا و امت اسلام. لذا اعتقاد ما بر این است با توجه به مفهوم قرآن و روایات و تاریخ اهل تسنن که در واقعه قدیر حضور منافقین بود که پیامبر رو بر این داشت که پیامبر در بیان و تبلیغ ولایت و امامت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه یه خورده دچار اضطراب بشن از جهت ظاهر. لذا آیه فرمود یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. یا رسول الله ابلاغ کن، ما تو رو حفظت میکنیم. یعصمک من الناس، پیامبر اضطرابی داره در ظاهر. خداوند میفرماید ابلاغ کن ولایت رو ما خودمون تو رو حفظت میکنیم. والله یعصمک من الناس. بعد خداوند در ادامه میفرماید ان الله لا یهدی القوم الکافرین. خدا قوم کافر رو هدایت نمیکنه. که باز این آیه شریفه قرینه دیگری است که منظور از این کفاری که هدایت نمیشوند منافقینی هستند که حاضر در واقعه قدیرند. چون به تصریح عده‌ای از بزرگان اهل تسنن آیه شریفه ابلاغ و تبلیغ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک از آیاتی است که در اون الیوم مشخص نازل شده است. آیه اکمال و آیه ابلاغ از آیاتی هستند که در حجة الوداع پیامبر در 18 ذیحجه بر قلب پیامبر نازل شده است. لذا پیامبر در بعضی از سندهای تاریخی هست خطاب به خداوند عرضه داشتن خدایا قوم من عده زیادشون تازه مسلمان هستن، تازه از جاهلیت آمدن به اسلام، اما هنوز روحیات جاهلی درشون وجود داره. من اگر بخوام علی ابن ابی طالب رو معرفی کنم عدهشون تصورشون این هستش که چون فامیل من هست و داماد و پسر عم من هستش، به هر حال اینا زخم خورده ی علی هستن. خانه در مکه به تعبیر ابن ابوالحدید معتزلی در نهج البلاغه و بعضی از بزرگان دیگر اهل تسنن، خانه در مکه نبوده است الا اینکه عزادار شمشیر علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین سلام الله علیه شده بود. امیرالمؤمنین هم که به خواست خودش کسی رو نکش، هر کسی قصد جان پیغمبر، قصد جان براندازی اسلام، قرآن و توحید رو داشت به امر خدا و پیغمبر جانش رو گرفته. اما اینا هنوز آداب و رسوم جاهلی دارن، اینا هنوز به این فرهنگ نرسیدن که علی به خاطر خدا و پیغمبر و قرآن و اسلام این کار رو انجام داده، نه هوس دل بوده است، نه هوس دل بوده است. اگر هوس دل بود که علی ابن ابی طالب رو هیچ کسی نتونست هماوردی کنه باهاش در هیچ جنگی، اگر هوس دل بود که علی میتونست بی محابا هیچ کسی رو زنده نگذاره، لحاظا به امر خدا بوده است هر شمشیری که از نیام به بیرون کشید و دشمنی از دشمنان خدا و رسول الله رو از پیش رو برداشت. اما پیامبر داره میبینه قلبهای مریض الاحوال بعضی از مسلمین رو و وجود منافقینی که در اون صحنه حاضر هستند. لحاظه پیامبر عرضه می داره خدایا اینا تازه از جاهلیت آمده اند، ترس بر این هستش اگر بخوام علی رو معرفی کنم عده کثیرشون قبول نکنن، ترس بر این هستش که منافقین همینجا کودتا کنند، همینجا بخوان قصه رو انجام بدن، براندازی اصل اسلام و قرآن و نبوت و رسالت و شریعت رو همینجا پایه گذاری کنن. خداوند قوت قلب به پیامبر میبخشد. چی میفرماید؟ میگه ما حافظت هستیم. والله یعصمک، والله یعصمک. تو در حسن ولایت الهی هستی، نترس، اعلان کن ما خودمون تو رو حفظت میکنیم از شروری که از کید دشمنان و منافقین داری میبینی. لحاظه در تبلیغ ولایت خداوند امر فرمودن، رسول الله به انجام رسانیدن. در اون صحنه کسی جرأت نکرد در برابر پیغمبر خودنمایی کنه. بله در روز سوم در آخرین لحظات حضور پیامبر در صحنه قدیر، یا اینکه پیامبر رسیدن به مدینه، تاریخ مختلف گفته، نعمان ابن حارث فهری لعنت الله علیه آمد به محضر پیامبر، یا حارث ابن نعمان فهری، مختلف تاریخ اسمشون رو ثبت کرده، آمد محضر پیغمبر، با اسم کوچیک پیغمبر رو خطاب قرار داد، با یک حالت توهین، با یک حالت تنقیص و جسارت عرضه داشت که به اسم کوچیک پیغمبر رو صدا زد. بعدم گفت به ما گفتی که نماز و روزه و حج و جهاد و زکات اومدیم، عشق عربی ما قتل و غارت و شراب و زنبارگی بود، همه اینها رو از ما گرفتی، الان هم اومدی علی رو بر ما امیر و حاکم میکنی، حرف خودت یا خدای خودت؟ سأل سائلون به عذاب واقع. ذیل این آیه شریفه از معارج ببینید تفاسیر اهل سنت رو. پیامبر فرمودن سه مرتبه سوگن یاد کردند به حق اون کسی که خدا ما رو به حق به بعثت رسانیده است. این کلام کلام خدا هست، کلام کلام من نیست. لحاظا این بدبخت ملعون به پیغمبر گفت حالا که کلام خداست از خدا بخوا منو عذاب کنه، من طاقت امامت ولایت خلافت بلافصل علی ابن ابی طالب رو ندارم. در همون حضور پیغمبر چند قدمی از پیغمبر دور نشده بود، یکی از همون پرنده های ابابیل در آسمان حاضر شد، همونه که سپاه ابرهه رو به هم ریختن به امر خدا، سنگی رو زد تو سرش خود از جای دیگه بدنش خارج شد، همون جا افتاد روی زمین. مخالفت با امر امامت و ولایت امیرالمؤمنین به هر حال از طرف بعض کثیری از صحابه قلب پیغمبر رو به حسب ظاهر مضطرب کرده در اعلان ولایت، اما خدا می فرماید والله یعصمک من الناس، خدا تو رو حفظت میکنه، ان الله لا یهد القوم الکافرین، از اینا که مخالف تو و علی حسن نترس، اینا کافرند هدایت نمیشن، اما خدا تو رو حفظت میکنه. ادامه بحث انشاءالله برای جلسات آتی به حول و قوه الهی. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آمین.